هفت شب در ایران، این صدای رادیو فرداست که می شنوید. در 22 بهمن درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو می شنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز امیر پوریا با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم. به گفته سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته بیش از 7500 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند که بیش از 600 تن از آنها در مراکز درمانی بستری شدند. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین در گزارش روزانه خود درباره شیوع کرونا به شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 61 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم. با این احتساب مجموع جان باختگان بیماری در کشور به عدد 58686 نفر رسیده است.
سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام این آمار که البته مورد تایید نهادهای مستقل نیست، از شهروندان خواست در ایام تعطیلات کنونی از اقدام به سفر خودداری کنند. او سفرهای بین شهری و افزایش تردد در جاده‌ها را یکی از عوامل اصلی شیوع بیماری عنوان کرد. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که دولت اقدامی برای ممانعت از انجام سفرهای بین شهری انجام نداده است. مراسم 42 سالگرد انقلاب بهمن 57 به دلیل شیوع کرونا به شکلی متفاوت با همیشه برگزار شد. طبق تصاویر مخابره شده از ایران، راهپیمایی‌ها با استفاده از موتورسیکلت و خودرو در برخی خیابان‌های تهران و بقیه شهرهای ایران برگزار شد. در تصاویر منتشر شده عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی کاملاً مشهود است. همچنین برخلاف سنت دهه‌های اخیر، رئیس جمهور در جمع مردم سخنرانی نکرد و اظهارات او از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. حسن روحانی در جریان این سخنرانی به دفعات به موضوع تحریم‌ها و دولت پیشین آمریکا اشاره کرد و در عین حال از مذاکره دفاع کرد. این آخرین باری بود که حسن روحانی در روز 22 بهمن به عنوان رئیس جمهور ایران سخنرانی می‌کند. او از این سخنرانی 45 دقیقه‌ای برای دفاع کامل از عملکرد دولت خود در زمینه‌های مختلف استفاده کرد و ناکامی‌های دولتش را نتیجه اقدام کشورهای خارجی و کسانی که دشمن نامی دانست. نِد پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 21 بهمن گفت ایالات متحده برای جلوگیری از توسعه برنامه موشکی ایران ابزارهای متنوعی در اختیار دارد. او این سخنان را در نشست خبری روزانه خود و در پاسخ به پرسشی درباره گزارش تازه سازمان ملل متحد در پیوند با همکاری موشکی ایران و کره شمالی بیان کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود واشنگتن از تحریم‌های منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بر اساس اختیاراتش علیه اشخاص و نهادهای حامی برنامه موشکی ایران استفاده خواهد کرد. نِد پرایس همچنین افزود هدف ایالات متحده این است که ایران توافق هسته‌ای را کاملا رعایت کند و سپس با تقویم برجام و سپس با تقویت برجام از آن به عنوان سکویی برای توافق درباره فعالیت‌های مخرب ایران و برنامه موشکی بالیستیک آن استفاده شود. و تلویزیون حکومتی عربستان سعودی روز چهارشنبه از حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین المللی ابها در جنوب غربی آن کشور خبر داد. بنابراین گزارش، یک هواپیمای غیر نظامی دچار آتش سوزی شده ولی با تلاش آتش نشانان خاموش شده است. هنوز گزارشی از میزان تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است. فرودگاه ابها در نزدیکی مرز عربستان سعودی با یمن است و پیشتر بارها هدف حملات پهپادی و موشکی حوثی ها قرار گرفته بود. خبر این حمله ساعتی پس از آن منتشر می شود که نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از گیری و انهدام دو پهپاد مسلح حوثی‌ها در مناطق جنوبی این کشور خبر داده بودند. عربستان و متحدانش نزدیک به 6 سال پیش در تلاش برای بازگرداندن حکومت قانونی به صنعا وارد جنگ با شیعیان حوثی در یمن شدند که آنها از حمایت ایران برخوردارند.
ممنونم امیر پوریا با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در سالگرد انقلاب 57 به چرایی این انقلاب تحت لوای روحانیت میپردازیم. آیا میشد انقلاب نکرد؟
بله، ما مرتجع هستیم. شما روشنفک هستید. شما روشنفکا میخواهید که ما به 1400 سال قبل بر نگردیم. شما
فایل صوتی منصوب به محمد جواد ظریف میگوید شلیک به هواپیمای اوکراینی عمدی بوده است.
که اگر در واقع اثبات بشه که این صدا متعلق به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی است، اقرار و اعتراف به این هست که این کار آمدانه انجام گرفت.
و مثل هر روز سری میزنیم به بحران کرونا در ایران. همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. در حالی که آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران درباره تعداد مبتلایان و جان باختگان که هموارد مورد تردید قرار داشته همچنان نوسان دارد، اما مراجعات سرپایی در بیمارستان‌ها افزایش پیدا کرده و مقامات بهداشتی می‌گویند پیک جدید این ویروس اصلاً دور از انتظار نیست و به زودی کشور را با شرایط سخت‌تر روبرو می‌کند. همراه هستیم با کیانوش فرید که آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران را بررسی کرده. کیانوش، برامون از آخرین خبرها بگو.
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان رادیو فردا. در کل باید بگم از کادر درمانی، مقامات بهداشتی، اعضای ستاد مقابله با کرونا که همگی در واقع نگران پیک جدید کرونا هستند و همه اونها به اتفاق به عادی انگاری و سهل انگاری نسبت به پروتکل‌های بهداشتی مدام هشدار میدن و پیش بینی میکنن که تعداد مبتلایان و جان باختگان در هفته‌های آتی بالا میره. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز در صحبتش به در واقع میزان رعایت پروتکل‌ها در واقع اشاره می‌کنه و احتمال ورود به موج چهارم کرونا و میگه که ما با افزایش موارد شناسایی روبرو هستیم در بیماران سرپایی و همینطور در موارد بستری که این حتما ختم میشه به تعداد کسان بیشتری که جان خودشون رو از دست میدن و به ویژه به سفرهای بین شهری به عنوان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین عوامل شیوع بیماری در ایران در واقع اشاره میکنه و به افزایش تردد در جاده های کشور، که خب همینجا باید بگم همه این اتفاق ها به خاطر بازگشایی هایی که در واقع دولت همگام با آن چیزی که ستاد مقابله با کرونا میخواست همراه نبود، قرار بر این نبود که این محدودیت ها اینقدر زود برداشته بشن، اما به هر حال شده، این اتفاق افتاده. بر اساس اخبار رسمی نکته دیگه که باید حتما بهش اشاره بکنم این هست که در استان های فارس و خوزستان گفته میشه که موج چهارم اونجا در واقع شروع شده. رئیس مرکز بهداشت خوزستان میگه در دو هفته اخیر موارد بستری بیماری در استان این بسیار بالا رفته و به هفته های قبل میگه که 2 تا 3 برابر شده اگر بخوایم مقایسه کنیم، و بر اساس تعریف های علمی در واقع این منطقه موج چهارم رو آغاز کرده. غلامرضا خادمی رئیس بخش در واقع آی سی یو بیمارستان اکبر مشهد در میزگردی در این مورد صحبت میکنه، از ظهور سویه های جدید این ویروس هم حتی حرف میزنه و به ویژه در مورد سندروم کاوازاکی صحبت میکنه. سندرومی هست که متعلق به کودکان هست، همراه با تب چند روزه و واکنش های التهابی قلب و عروق، و نکته ای که در واقع قابل تعمله برای اولین بار او شاید تعدادی رو میگه که در این بیمارستان 101 کودک به دلیل کرونا جان خودشون رو از دست دادن. رئیس بیمارستان سینا هم از بروز موج چهارم بیماری در اواخر بهمن و اوایل اسفند میگه و میگه باید انتظار یک فاز خطرناک رو داشته باشه اگه وضعیت اینطوری در واقع پیش بره. با همه اینا باید بگم پروانه امروز مراسم 22 بهمن ماه که قرار بود برگزار نشه مطابق درخواست ستاد مقابله با کرونا، به هر حال برگزار شد، حالا به گفته اینها با شرایط خاص به صورت موتوری و خودرویی، و گفته بودن پیاده کسی نخواهد بود که بود. ما اینها را از طریق عکس ها دیدیم و حتی خبر آمد که در واقع مترو تهران برای تسهیل شهروندان رایگان شده، و از اون طرف هم عکس هایی بود از گروه کودکانی که کنار هم ایستادند و سرود میخونن. خب این در حالیه که ما داریم الان شرایطو میشنویم که این ویروس در حال حاضر کودکان رو هم بیشتر داره درگیر میکنه و خب حالا این سهل‌انگاری‌ها رو منتقدان میگن که کسی در واقع پاسخ گفت. همین امشب هم اختتامیه جشنواره فجر باز هم برگزار میشه، شاهد این گرد همایی هم خواهیم بود که این هم هم نظر با در واقع ستاد مقابله با کرونا نیست، در واقع اینها مخالف تمام این گرد همایی‌ها هستن، چون معتقدن جنس این گرد همایی‌ها طوری هست که نمیتونن پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنن.
کنش خیلی مختصر هم در مورد ماجرای واکسن بگو. روز گذشته واکسن روسی وارد ایران شد، خبر تازه‌ای در این باره هست؟
فقط میتونم بگم کوتاه وقت نداریم که گفته شده که در واقع میدونی که 500,000 دوز در واقع بیشتر وارد نشده، حالا شروع کردن گفتن 3,000 تا اول رو داریم توی یک هفته میزنیم به کادر درمانی. اما همینجا باید بگم که اگر وقت بحث شفافیت هست درباره فرایند توزیع واکسن، دو تا سامانه گذاشتن، تیتت و سیب، که هر دو به لابیگری متهمند در مورد پخش دارو. بله. و در با این حال اظهار میکنن که در واقع تا آخر سال 1400 60,000 دوز واکسن رو وارد میکنن، که حالا اینها همه فقط یه حرفه و هیچ جزئیاتی رو نگفتن.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مراسم 42 سالگرد انقلاب بهمن 57 امروز چهارشنبه در تهران و دیگر شهرهای ایران در حالی برگزار شد که تحت تدابیر شدید بیماری کرونا قرار داشت. در این مراسم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شرکت نداشت و سخنانش از رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می‌شد. بخشی از سخنان او مانند گذشته به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و برجام اختصاص داشت. همراه هستیم با همکارم روزبه بلحری که مراسم امروز رو دنبال کرده. روزبه، حسن روحانی در این سخنرانی 45 دقیقه خودش به چه نکاتی اشاره کرد؟
سلام پروانه و شنوندگان گرامی. حسن روحانی در صحبت‌های خودش ابتدا اعلام کرد اگر در این 7.5 سال در بخشی از اداره کشور آنچنان که شایسته ملت بوده عمل کرده، از مردم طلب عفو می‌کنه. بلافاصله اما او توطئه اون چیزی که توطئه خارجی‌ها، صهیونیست‌ها، تندروهای آمریکا، ارتجاع منطقه و جنگ تحمیلی اقتصادی نامید رو مسئول شرایط فعلی در ایران دونست و افزود اگر این توطئه‌ها نبودن، شرایط خیلی بهتری در ایران وجود داشت و همه آرزوها به گفته او تحقق یافته بود. این صحبت‌ها در شرایطی ابراز شد که معتقدان دولت و جمله معتقدان حسن روحانی از جناح‌های سیاسی، حالا اصولگرا به ویژه و هم بخشی از اصلاح طلبا و همینطور تشکل‌های کارگری و صنفی و اقتصاددانان مستقل، سیاست‌های دولت رو از عوامل اصلی مشکلات اقتصادی در ایران و از جمله مشکلات معیشتی گسترده بخش بسیار بزرگی از مردم می‌دونن. در همین ارتباط هم اشاره بکنم که حزب اسلامی کار بیانیه صادر کرده و گفته که فاصله طبقاتی غنی و فقیر نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه در طول 3 دهه اخیر به طور ناباورانه‌ای افزایش داشته و در این حال بیکاری جوانان به رغم وجود منابع متنوع خدادادی غیر قابل تحمل شده و بازی سیاسی با زندگی کارگران و کارمندان و حتی کسبه خرد میزان امید به زندگی رو کاهش داده. این موضوع هم اشاره بکنم که حسن روحانی در صحبت‌های خودش بسیار به آمارهای استناد کرد که بر اساس اونها دولتش در انجام طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و عمرانی موفق بوده، اما در کل صحبت‌هاش چیزی که وجود نداشت اشاره به موضوع رشد بیکاری، افزایش نرخ تورم، رشد نقدینگی، گرانی روزانه و کوچکتر شدن سفره مردم بود. در مورد برجام هم حسن روحانی صحبت کرد و گفتش که اون روزی که ایران شاهد باشه گروه 5 علاوه 1 به تعهدات خودش عمل میکنه، آماده است به تعهدات خودش در برجام عمل بکنه و راه دیگری وجود نداره. البته این در شرایطی که آمریکا و کشورهای اروپایی خواستار انجام تعهدات برجامی جمهوری اسلامی هستن تا مذاکرات دوباره از سر گرفته بشه.
روز به امروز در حاشیه مراسم 22 بهمن شعارهایی هم علیه حسن روحانی سرداده شد. در مورد اون برامون بگو و دیگر حواشی این مراسم.
خب حادثه مهم از قرمرم در حاشیه در یک از شهرهایی که هنوز به نامش به صورت مشخص اشاره نشده، گروهی از موتور سواران شعارهایی رو سر دادن که اون رو حالا با هم میشنویم. هنوزم میگم مشخص نشده، نمیدونیم در کدوم شهر بوده به صورت مشخص. اما عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد توییتی نوشته و به شدت انتقاد کرده و گفته گروهی موتور سوار به فحاشی به رئیس جمهور منتخب پرداختن و گفته که چرا ستاد امر به معروف اون شهرستان نمیخواد اعلام موضع بکنه. حاشیه دیگه هم این بودش که علیرغم اینکه بحث حالا فاصله گذاری اجتماعی در موضوع کرونا به شدت تاکید میشه، در ایران گروهی از حالا راهپیمایان یا موتور سواران و دوچرخه سواران پروتکل های بهداشتی رو رعایت نکردن، ماسک نداشتن، حتی یه گروهی از کودکان بودن که سرودخان که 20 نفر حدودن بودن و هیچ کدوم ماسکی نداشتن.
ممنونم از تو روزبه بلهری با ما بود با بررسی مراسم انقلاب 57 در تهران و دیگر شهرهای ایران. اما در 42 سالگرد انقلاب 57 در حالی فرا رسیده که افسوس نسبت به زندگی پیش از این انقلاب در ایران به گزاره‌ای پرطرفدار در میان اقشار مختلف مردم بدل شده است و نسل بعد از انقلاب از پدران خود می‌پرسند چرا انقلاب کردید. از دیگر سو عده‌ای معتقدند گذر زمان روی کاستی‌ها و ضعف‌های حکومت پهلوی گرد فراموشی پاشیده است و ضرورت انقلاب را زیر سوال برده. آنها می‌گویند واقعیت آن چیزی نیست که از پس فیلم‌ها و عکس‌های بجامانده به چشم می‌آید. در گفتگو با نازلیا گلستان فعال سیاسی و علی کشتگر تحلیلگر سیاسی هر دو از فرانسه درباره چرایی وقوع انقلاب 57 پرسیدم.
ببینید این بحث یه کمی برمیگرده به باورهای سیاسی هر فرد و تجربیات و نسبت به مطالعاتی که هر کدوم از ما داریم و این نمیشه و نباید روش تعصب به خرج داد، اما اون چی که مسلم هست من خیلی از کسانی که تجربه یعنی خودشون انقلابی بودن میگوین این هست که در اون دوران حداقل فرصت‌هایی برای اصلاحات بود، یعنی کم و کاست‌ها و مشکلاتی که بود میشد با فکر اصلاحات سیستم به طرف اصلاحات پیش رفت، به ویژه که جامعه از لحاظ اقتصادی داشت رشد پیدا میکرد و به هر حال این دیگه یک حقیقت غیر قابل انکار هست که در جوامع دموکراسی و توسعه اقتصادی با هم پیش میره. در نتیجه اون چه که آمار ارقام نشون میده پیشرفت‌های اقتصادی توسعه‌ای که داشت جامعه پیدا میکرد و به ویژه اینکه به هر حال ایران در دهکده جهانی حضور داشت، جزء کشورهای مطرح داشت میشد، میتونستند به نظر من میتونست از این فاجعه اجتناب بشه و به جای یک انقلابی که به یک فاجعه ختم شد با اصلاحات ساختار نظامی سیاسی کشور، ساختار سیاسی کشور به سمت یک سیستم مشروطه پارلمانی پیش رفت.
آقای کشکر، چرا به نظر شما قشر روشنفکر، ملی‌گرایان، مذهبیون و گروه‌های چپ در ایران به این نتیجه رسیدن که تنها راه بهبود شرایط در ایران انقلاب کردنه؟ چرا دنبال گزینه‌های دیگه نرفتن مثل اصلاح شرایط موجود؟
ببینید انقلاب یک حالتی هست که میگن انقلاب کردن که میگه انقلاب شد. شما الان مگر میتونید بگین این اعتراضاتی که علیه جمهوری اسلامی میکنن مردم به کجا منجر میشه؟ وقتی که مردمی میان اعتراض میکنن قبل از همه خود اون حاکمیت مسئوله. این که خانم گلستان به درستی اشاره کردن که خب اصلاحاتی اگر میشد و اون نظام اگر میموند خب خیلی وضع بهتر از امروز بود، ای کاش اون نظام میتونست اصلاحاتی رو انجام بده و میموند و شاه سلطنت میکرد و نه حکومت و آن وقت ما دوچار این فاجعه جمهوری اسلامی نمیشدیم. اما برگردیم، مسئله نه موضوع ایدئولوژی و تعصبه و نه در واقع یک تحلیل ساده از اوضاع و شرایط اون موقع. ببینید آن زمان شاه مملکت قانون اساسی خود مشروطه را قبول نداشت، طبق اون قانون بایستی شاه سلطنت میکرد، پارلمان باید آزاد میشد، انتخابات باید آزاد میبود. ما اینجا میبینیم که توسعه سیاسی ایران نداشت، در حالی که توسعه اقتصادی داشت، رشد اقتصادی داشت، شاه روز به روز همچنان که ایران توسعه اقتصادی پیدا میکرد اتفاقا در جهت عکس توسعه سیاسی حرکت میکرد. دلیلش هم اینه که سه سال مونده به انقلاب بهمن، شاه یه حزب تکی خودش درست کرد به نام حزب رستاخیز و گفت هر ایرانی هم عضو این نمیخواد بشه بره از مملکت بیرون. خب اینا جز وظایف شاه نبود، و جزء وظایف شاه این بود که بره اصلاحات بکنه. خیلی از مصلحین ازش خواستن اینو، مصلحین از شاه خواستن که شما بیا اصلاحاتی انجام بده در جهت قانون اساسی، برای مملکت بهتره، وگرنه نظام صدای ترک خوردنش به خاطر استبداد میاد. بنابراین قبل از اینکه نیروهای ملی و چپ و دیگران مسئول باشن، اون حاکمیتی است که کشور را به جایی برد که کشور منفجر شد. کما اینکه اگر امروز این کشور ما منفجر بشه و بعد از انفجار حتی یه رژیمی شبیه خود جمهوری اسلامی هم بیاد، رهبری سیاسی درستی نداشته باشه، بیفته دست یه حکومت فاشیستی دیگه، نمیتونیم مردم رو مقصر بدونیم یا کسانی که اومدن تو عرصه مبارزه کردن علیه جمهوری اسلامی. آن زمان هم روهای مختلفی مبارزه میکردن علیه دیکتاتوری. کسی با توسعه اقتصادی که مشکل نداشت، همه خوشحال میشدن از توسعه اقتصادی. اما توسعه ناموزون، وقتی توسعه اقتصادی باشه اما توسعه سیاسی در جهت عکس، یعنی نباشه، روز به روز ما از نظر سیاسی بسته تر بشیم، جامعه منفجر میشه. این یه مسئله علمیه، یه مسئله نیست که به ایدئولوژی مربوط باشه. اینو علم جامعه شناسی به ما میگه.
خانم گلستان، میخوام نظر شما رو در مورد صحبت های آقای کشگر بدونم. آیا این حاکمیت بود که مسئول وقوع انقلاب بود یا مردم هم خواستار چنین تغییری بودن؟
ببینید، من یک جاهای زاویه دارم، موافق نیستم، عرض میکنم خدمتتون. اولا 100% که هیچ چیزی وجود نداره، حتی در آمار هم ما عدد 100% رو نمیتونیم استفاده کنیم. بدون شک من اگر بخوام شخصا با داده ها و مطالعاتی که داشتم انتقاد کنم از ساختار دولت محمد رضا شاه پهلوی، همیشه ای کاش ها وجود داره. ای کاش بودجه که صرف درست کردن ارتش با اون عظمتی بود صرف آموزش میشد، که اتفاقا نیروی انسانی تولید میشد، انسان های روشنفکر تولید میشد، نه روشنفکران ظاهر نما مثل مثلا جلال آل احمد که دروغ و کسانی که در احزابی بودن که شاید وابسته بودن حتی به مثلا شوروی، ولی میمدن نمایش بازی میکردن که ما حتی پول دست نزدیم، احزاب مختلفی که حتی مسلحانه مبارزه میکردن. این چیزا وجود داشت، اینها حقیقته. من موافق نیستم که میتونیم 100% تقصیر رو بندازیم گردن شاه یا نیروهای سیاسی یا مردم. ما تک تکمون مقصریم. حتی ماندگاری جمهوری اسلامی 42 سال در مسند قدرت، مسئولیتش بر دوش تک تک ماست، نه فقط اون حکومت. برای همین فاکتورها و متغیرهای بسیاری وجود داره که میشه راجعش صحبت کرد و راجعش بحث کرد. اما اون چه که مسلم هست، یک نمیدونم، احساس میکنم یک جامعه بود که دیگه قوام نداشت، دیگه فروغی نداشت، جامعه بود که روحای سیاسی کورکورانه حول یک فرد، یعنی اومدن گفتن ما میخوایم مبارزه کنیم با فرد محوری، ولی رفتن دور یک فرد دیگه جمع شدن به خیال و رویای این که اون فرد میتونه بره قوم و در سیاست دخالت نکنه. در صورت که من فکر میکنم اگر ما در مدارس خوب درس خونده بودیم، تاریخ رو خوب درس داده بودیم، میفهمیدن جامعه روشن میشد، میدونست که نه، در همین اروپا که چند قدمی ایرانه هزاران سال گرفتار کشیش‌ها و روحانی هست. من بیشتر فکر میکنم این را اگه بخوایم بگردونیم، بله، در ساختار گذشته اکاش‌ها وجود داره، ولی امیدوارم این اکاش‌ها بتونه مشعلی بشه در دست نسل امروز، در نوستالژی گذشته نمونه، از اون تجربیات بیاموزه و بتونه آینده رو درست بسازه.
آقای کشگر، محمد رضا پهلوی در روزهای پایانی قدرت خودش گفت صدای انقلاب رو شنیده، فردی به نام شاهپور بختیار رو نخست وزیر خودش کرد. چرا انقلابیون حاضر نشدن انتخاب بختیار رو بپذیرن و انقلاب نکنن و با اون اصلاحات پیش برن که اون میخواست دنبال کنه؟
اشتباهی که شاه کرد این بود که اصلاحات رو دیر آغاز کرد، یا به نوعی وقتی که انقلاب شد، یعنی عملا در خیابونا مردم ریخته بودن و هر روز تظاهرات بود در همه شهرهای بزرگ، آن زمان گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم. بایستی قبل از این مسئله اصلاحات انجام میشد، اصلاحات سیاسی. اگر 2-3 سال قبل از انتصاب دکتر بختیار به نخست وزیری شخصی مثل خود ایشون نخست وزیر میشد و شاه هم میموند در صحنه، اون وقت انقلاب نمیشد. شما ببینید تمام امور کشور در دست خود شاه بود، شاه هم بیمار شده بود، به ناچار از مملکت باید میرفت بیرون، و وقتی که شاه از مملکت بره بیرون طبیعتا روحیه ارتشی، روحیه بسیار فرماندهان هم تضعیف میشه، مجموعه حکومتی که همه در واقع شاهنشاه آریامهر میگفتن و از او حرف شنوی داشتن، همه یه دفعه روحیشون افت میکنه. این هم در شرایطی که همه ریختن تو خیابونا و شعار میدن. خب بنابراین خود رفتن او شیرازه امور رو به هم میریخت. اتفاقا در بدترین موقع بختیار شد نخست وزیر. بختیار چه کار میکنه؟ وقتی میاد فورا ساواک رو منحل میکنه. خب این روحیه اینور رو تقویت میشه. بعد میاد اعلام میکنه که کودتا علیه مصدق که شده بود این کشور رو به اینجا رسوند اینا. خب اینم باز روحیه ارتشی ها رو تضعیف میکنه. از این برم همه خوشحالن که یعنی اونه که تو خیابون و انقلاب و اینو هم که شاه رفته و شاه فرار کرده و میریزن مجسمه ها رو از جا میکنن و اینا. همزمان هم آمریکایی ها هم میان با ارتش صحبت میکنن که شما بیطرفی اختیار کنید. خب انقلاب میشه. انقلاب اینجوری اتفاق افتاد. 2-3 روز قبل از انقلاب هم کسی فکر نمیکرد انقلاب میشه و خیلی از کسی هم که میمدن تو خیابون واقعا فکر میکردن حالا به کجا میرسه این مسئله اینا. خب بنابراین باید ببینیم که آن حکومت که شیرازه امور از دستش در رفت و ما را از چاله به چاه انداخت و یک فاجعه به نام جمهوری اسلامی که امروز وقتی نگاه میکنیم میبینیم با کشور ما پیشرفته ترین مردم را امروز داره از نظر فکری واقعا، اما عقب مونده ترین رژیم در منطقه مال ما هست. همه رژیم های اطراف ما میخوان مردم خودشون رو بکشن بالا، رژیم ماست که میخوان مردم خودمون رو بکشه پایین. خب این یه فاجعه بزرگیه که تو ایران اتفاق افتاده و طبیعتا باید نگاه کرد که رژیم پیشین چه مسئولیتی داشته در مورد این اتفاقی که افتاده. خب طبیعتا این حرف خانم گلستان هم درسته که مسئولیت ها مشترکه، همه ما مسئولیت داریم، مردم ما مسئولیت دارن. اگر آدم بخواد زیر بار مسئولیت فرار بکنه هیچ وقت کشور به جای نمیرسه. بنابراین ما بایستی جمع‌بندی بکنیم، تاریخمونو درست بشناسیم، تجربه گذشته رو ببینیم و درس بگیریم. منتها در درجه اول همیشه هر وقت اتفاقات اینجوری میفته، انفجاری در جامعه میفته، رژیم ها مسئولن و در درجه بعدی طبیعتا روشنفکران، نیروهای اپوزیسیون، مردم همه قابل بررسی کارشون و قابل نقد.
خانه گلستان، آقای کشکر اشاره کردن به اینکه محمد رضا پهلوی برای اینکه بتونه بر سلطنت باقی بمونه باید دست به اصلاحات سیاسی میزد. آیا اصولا در ساختار پادشاهی که آقای پهلوی رو نمایندگی میکرد امکان اصلاحات سیاسی وجود داشت؟
بدون شک امکانش وجود داشت، ولی ببینید باید فاکتورهای مختلف رو در نظر گرفت. ایران از لحاظ ژئوپلیتیک در یک جای بدترین جای به نظر من نقشه جغرافیایی قرار گرفته بود در آن زمان. سالهای سال جنگ بین اتحاد شوروی، جمهوری شوروی و انگلستان بود. این رو در نظر داشته باشیم. گروه‌های سیاسی که هر کدوم برای به دست آوردن قدرت می‌جنگیدند و بازی‌های حزبی خودشون رو جلو می‌بردن. مثلا شما می‌بینید در رابطه با ملی شدن نفت، در رابطه با انگلستان خیلی سر و صدا میشه، اما در رابطه با شوروی هرگز صحبتی نمیشه، چون اینها پروپاگانداهای حزبی بود که وجود داشت. از طرفی همونطور که گفتم بله، ای کاش اون دوران نیروی انسانی سرمایه گذاری میشد به جای اینکه تکنوکرات تولید بکنن و هی ارتش رو بزرگ بکنن، ای کاش بر آموزش جامعه و تولید نیروهای سیاسی سرمایه گذاری میشد. ولی خب اینها اتفاق افتاده. اتفاقا من فکر میکنم که شاه در سالهای آخر آنچنان تصمیم گیرنده نبود. یعنی باید تاریخ رو از زوایای مختلف نگاه کرد و دید چه کسانی در تشکیل حزب رستاخیز دست داشتن. جامعه ای که بله قربانگو باشه که همچنان هست، جامعه‌ای که فقط امیدش به این باشه که یه نفر باید پدرخوانده همه باشه، همه رو بیاد نجات بده، جامعه‌ای که همیشه میخواد مسئولیت رو بر دوش یک نفر بندازه، چه شاه باشه چه هر کس دیگه باشه، اون جامعه میتونه اون فرد رو به تک محوری و یک فرد قدیس تبدیل بکنه. حالا اون افراد میتونن مردم معمولی باشن، میتونن نیروهای سیاسی باشن، یا نخست وزیر باشه، یا وزیر باشه، یا اپوزیسیون باشه. حرف من این هستش که کسانی که نفوذ داشتن و نفوذی های حکومت اتحاد جماهیر شوروی بودن، وقتی که اون متن رو دست شاه میدن، که شاه که اون متن رو نگفته، که اون متن رو از رو خونه و دفعه اول بوده که از رو میخونه، خب همه اینا بعد چه کسانی دست داشتن در اینکه ارتش بیاد اعلام بی‌طرفی بکنه با برژنسکی؟ اینا مسائلی هست که بعد واقعا با دقت بهش بررسی بشه، راجبش صحبت بشه، وگرنه اگه بخوایم سطحی صحبت بکنیم نمیتونیم به یک نتیجه درست برسیم.
آقای کشکر، این فردگرایی که خانم گلستان بهش اشاره کرد چقدر در تغییرات سیاسی امروز و آینده ایران میتونه نقش داشته باشه؟
من با اجازهتون قبل از اینکه به این پرسش جواب بدم، من این حرف خانم گلستان رو قبول ندارم. شاه یه عروسک خیمه شب‌بازی نبوده که برش بنویسن مشق و از رو بخونه. شاه یک آدمی بود که این اواخر خیلی ادعاها داشت و یه تبدیل شده بود به یه دیکتاتور خودکامه‌ای که فکر میکرد که هر چیزی میگه دیکته میکنه، مردم همه باید اجرا کنن، فرماندهان همه باید اجرا کنن، همه باید دستشو ببوسن بگن چشم. یه همچون موجودی بود. طبیعتاً همواره روسیه چشم طمع به ایران داشته، از جمله همین امروز هم داره، از قدیم هم داشته و همیشه هم بیشتر این ضربه رو به ما زده، هم بقیه اینا کاملا درسته. اما شاه اینجوری نبود که بگیم یه عروسک خیمه شب‌بازی بود و همینجوری، نه، شاه یه دیکتاتوری بود که تمام آزادی‌های سیاسی رو از بین برده بود. میگه ما به دروازه تمدن بزرگ میرسیم، متوجه نبود که توسعه ناموزون به فاجعه تبدیل میشه. این یک نکته. بعدی اینه که به طور کلی در حکومت‌های فردی، دیکتاتوری‌های فردی، وقتی به اینجا کار میرسه تسلب شرائین میگیره حکومت، یعنی تمام رگهای حکومت بسته میشه و هیچ ارتباطی بین مردم و حکومت به طور واقعی نمیتونه برقرار بشه که به دموکراسی تبدیل بشه. همه چی فرمایشی میشه، کما اینکه اون زمان مجلس رو باید ساواک تعیین میکرد که تو هر شهری کی بشه نماینده مجلس، یا مثلا حزب رستاخیز که شوخی نیست که شاه یه دفعه دستور داد گفت از فردام هر که نمیخواد عضو باشه بره بیرون از مملکت. خب اینا همه خود اون تصمیم میگرفت، حالا کسانی هم که مشاورش بودن باز کسانی بودن که اون قبولشون داد. اگه قبولشون نداشت که مثلا همین امروز خامنه ای ما میبینیم هر کاری میکنه، هر جنایتی علیه این مملکت میکنه و ما نمیتونیم بگیم که خود اون تصمیم گیرنده نیست، الان روسا تصمیم گیرندن. قطعا همین الان تو رژیم جمهوری اسلامی روسا نفوذ دارن، اسرائیلیا نفوذ دارن، سعی میکنن که تأثیر بذارن رو تصمیم سازی ها و نهایتا اما پروسه تصمیم سازی ها به تصمیم گیر که خود خودکامه هست میرسه، اونه که تصمیم میگیره و جامعه رو میبره همینجوری که میبینیم به این سمت که هیچ گونه اصلاحاتی امروز شما میتونید متوقع باشین که در این رژیم میشه اصلاحی انجام داد. اون موقع هم به طور واقعی همین بود. ما درسی که میتونیم الان از تاریخمون بگیریم اینه که دیگه نه هرگز به سمت در واقع حکومت‌های موروثی بریم و نه حکومت‌هایی که کسانی مثل یه آخوند و یک فقیه و یک مجتهد و یک گروه و یک طبقه رو به طور خاصی بیاد صاحب امتیاز بکنه و به همه جا برسونه. درسی که امروز ایرانی‌ها باید بگیرن طبیعتا اینه: یک، بایستی همه چیز انتخابی باشه، مردم بایستی بتونن آزادانه سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن و با از این طریق به دموکراسی برسن. این یکی. درس دومش هم اینه که بایستی همون جوری که آن زمان به هر حال گروه های مختلفی آمدن و در صحنه هزینه دادن، جنگیدن، مبارزه کردن و اون مبارزه به هر حال کاری نداریم که به کجا رسید، ولی بدون اون مبارزه هیچ اتفاقی تو ایران نمی افتاد. حالا ما بایستی باز دوباره همون نوع مبارزه رو علیه این رژیم بکنیم، تا با این در واقع درس، این نوع درس رو گرفته باشیم که این بار به جای این رژیم بدونیم چی رو میخوایم بیاریم.
خانم گلستان، آخرین سوال رو از شما بپرسم. آزادی های سیاسی مد نظر انقلابیون بود برای اینکه تغییرات رو صورت بدن. چطور شد که اونها حاضر شدن زیر لوای یک روحانی برن و دنبال آزادی های سیاسی باشند؟
چون آزادی خواه نبودن. امکان نداره یک آزادی خواه بره زیر لوای یک روحانی، اون رو در ماه ببینه، براش بخواد تبلیغ بکنه، شعر بنویسه، بیانیه بده. امکان نداره. این مسئولیتی که از زیرش نباید خالی بشه. و همین طرز تفکر، من میگم 14 دهه این حکومت رو به سر کار قرار داد و من امیدم بیشتر به نسل جوان، نسلی که ایدئولوژیک بزرگ نشده، نسلی که با جهان از طریق اینترنت وصل، نسلی که بالاخره با دنیای امروز آشناست و ارزش‌های دموکراتیک رو می‌شناسه. خیلی ها هستن که شعار میدن در خود اپوزیسیون که ما خواهان دموکراسی هستیم، اما ساده ترین و بنیادی ترین مسائل مربوط به برابری زن و مرد خودشون رعایت نمی کنن در گروه های سیاسی که به عنوان مخالف فعالیت شدن. مثلا یک نمونه رو مثال دادم. در نتیجه از 7 تا عمل خیلی راهه برای اینکه ما به دموکراسی برسیم، برای اینکه بتونیم از این ساختار فردگرایی فردمحوری خلاص بشیم و یک دموکراسی واقعی در ایران داشته باشیم. من فکر میکنم پتانسیلش امروز در جامعه وجود داره. این رو بچه‌هایی که آبان اومدن تو خیابون نشون دادن، این رو بیانیه 14 که اعضایش اومدن خیلی رسما گفتن. ما قانون اساسی سکولار و دموکراتیک میخوان. برای اولین بار این به طور شفاف در داخل کشور طرح شد و من این رو خیلی آینده روشن میبینم برای مردمی که بخوان آینده‌شون رو بر پایه‌های ارزش‌های جهان شمول و دموکراتیک بسازن، نه اینکه باز بخوان ایدئولوژیک فکر بکنن، گول این گروه و اون گروه و حزب سیاسی رو بخورن، یا یعنی اینکه یک فرد فرقی نمی‌کنه. این به نظر من آینده روشن کشورمون رو می‌سازه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
معاون وزیر خارجه اوکراین بار دیگر بر ضرورت افشای حقیقت درباره سرنگونی پرواز 752 تاکید کرد، در حالی که ایران وجود نوار صوتی ظریف در مورد هواپیمای اوکراینی را تکذیب کرده. اوکراین میگوید که درباره سندیت این نوار صوتی تحقیق خواهد کرد. آنا رایس‌خایا گزارش می‌دهد.
معاون وزیر خارجه اوکراین میگوید کیف پیگیران برای دستیابی به حقیقت درباره سرنگونی پرواز 752 تلاش میکند. تا چند هفته دیگر ملاحظات خود درباره لایحه گزارش فنی که سازمان هواپیمایی کشوری ایران درباره ساقط کردن این پرواز تهیه کرده را تحویل تهران می‌دهد و تحقیقات جنایی نیز در اوکراین ادامه دارد که باید تمام جزئیات این جنایت و افراد مسئول آن را شناسایی کند. Євгеній Єнін در پیام ویدئویی گفت:
як ми неодноразово казали, ключовим для України є відновлення справедливості.
اما گونه که بارها گفته‌ایم، دستیابی به حقیقت و اجرای عدالت اهداف کلیدی اوکراین است. به حقیقت آنچه در آن شب رخ داد می‌رسیم. اوکراین و جامعه بین الملل اجازه نمی‌دهند منافع یک ملت یا منافع گروهی از افراد بر ارزش‌های همچون زندگی انسان‌ها، حقوق بشر و امنیت حمل و نقل هوایی ارجحیت داشته باشد. برای دستیابی به واقعیت تمام امکاناتمان را به کار خواهیم گرفت.
для цього ми використовуватимемо всі наші можливості.
این نخستین واکنش اوکراین به گزارش اختصاصی شبکه خبری CBC کانادا است که سه‌شنبه اعلام کرد نهادهای امنیتی کانادا در حال بررسی یک فایل صوتی هستند که گفته می شود متعلق به وزیر خارجه ایران است و او در آن در میان دلایل احتمالی سرنگونی هواپیمای اوکراینی عمدی بودن این اقدام را نیز منتفی ندانست. طبق این گزارش محمد جواد ظریف در این نوار صوتی می گوید سناریوهای مختلف بعید نیست، از جمله این که 2 یا 3 نفوذی به سرنگونی عمدی هواپیمای اوکراینی اقدام کرده باشند. او افزود حکومت و نظامیان ایران هرگز اجازه نمی دهند حقیقت روشن شود. چهارشنبه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت وجود چنین نواری خلاف واقع و ادعاهای مطرح شده ناصحیح و بی اعتبار است. اما همان روز یوگنی یینین مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین اعلام کرد که بازرسان اوکراینی و همتایان کانادایی خود در تماسند تا در تحقیقات درباره سندیت این نوار صوتی مشارکت کنند. اما به اذعان مسئولین اوکراینی، آنها از وجود این نوار صوتی از همین گزارش CBC مطلع شدند و این در حالی است که به گفته رالف گودل، مشاور نخست وزیر کانادا در رابطه با پرونده پرواز 752، سازمان‌های امنیتی این کشور از 3 ماه پیش بررسی این نوار صوتی را آغاز کردند. چندی پیش معاون دادستان کل اوکراین که مسئولیت تحقیقات جنایی درباره سرنگونی پرواز 752 را بر عهده دارد، از سطح همکاری با کانادا ابراز نارضایتی کرد و گفت در حالی که تهران مطلقاً همکاری نمی‌کند و مشارکت سایر کشورهای متأثر بسیار محدود است، کیف در تحقیقات این جنایت تنها مانده. هواپیمای اوکراینی 8 ژانویه 18 دی ماه سال گذشته هدف 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و تمام 176 سرنشینان جان باختند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما همانطور که در این گزارش هم شنیدید، فایل صوتی منصوب به محمد جواد ظریف میگوید که سرنگونی هواپیمای اوکراینی عمدی بوده است. در همین ارتباط در گفتگو با جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، پیدا از او درباره اهمیت این فایل منصوب به وزیر خارجه ایران برای کشف حقیقت دلایل این سرنگونی پرسیدم.
ببینید، اتفاقی که افتاده این هست که جمهوری اسلامی هنوز به طور دقیق و شفاف به سوالات موجود در این زمینه پاسخ نداده. به هر حال هم خانواده‌های جانباختگان، هم کشورهای مثل کانادا و اوکراین معتقد هستند که با توجه به اسناد و شواهدی که وجود داره، شلیک 2 موشک به هواپیمای مسافربری عمدی بوده. اما مقامات جمهوری اسلامی در این که به هر حال ابتدا انکار میکردن اصولا هر گونه مسئولیت رو در این زمینه، بعدن فقط پذیرفتند که این کار درسته که توسط سپاه پاسداران انجام گرفته، اما ناشی از یک خطای انسانی بوده، اینکه یک اقدام عمدی. بنابراین این که اگر در واقع اثبات بشه که این صدا متعلق به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی است، خب نوعی اقرار و اعتراف به این هست که این کار آمدانه انجام گرفته، هرچند او باز هم اما و اگرهایی رو باقی گذاشته در این میان.
همطور که صدای منصوب به محمد جواد ظریف در این فایل صوتی میگه، مقامات جمهوری اسلامی و نظامی اجازه نخواهند داد که حقیقت در مورد این هواپیما افشا بشه. با این حساب و با توجه به عزم جهانی برای کشف حقیقت، سرانجام این پرونده چه خواهد شد؟
ببینید، واقعیت هست، امین هستش که طبق همون ضرب‌المثل معروف، ما هیچ وقت پشت ابر پنهان نمیمونه، اون هم در شرایط امروز با توجه به در واقع پیشرفت‌های تکنولوژیکی که انجام گرفته. حتی کشوری مثل، حکومتی مثل جمهوری اسلامی اگر هم بخواد، قادر نیست مانند گذشته همه حقایق و واقعیت‌ها رو پنهان بکنه. ما این پنهانکاری رو در همه موارد از جمهوری اسلامی شاهد بودیم، در پرونده‌های مختلفی که در واقع وجود داشته، این پنهانکاری و عدم تمایل برای بیان حقیقت و واقعیت به صورت شفاف رو از جمهوری اسلامی شاهد بودیم. اما هرچی جلوتر اومدیم، انجام این کار برای جمهوری اسلامی دشوارتر و دشوارتر شده. با توجه به اینکه هنوز در واقع این نوار صوتی منتشر نشده، در دسترس همگان یعنی قرار نگرفته و گفته شده که به هر حال حاوی اطلاعات حساسی است که انتشار اون میتونه جان دیگری رو به خطر بیاندازه، خب طبیعتاً برای عموم مردم قضاوت در این مورد کمی سخت است. اما صحبت‌هایی که به نقل از آقای ظریف نقل شده و گفته شده، همخوانی داره با سیاست عمومی جمهوری اسلامی، یعنی با استناد به این که بیان حقیقت میتونه امنیت ملی و سیستم دفاعی کشور رو به خطر بیاندازه، با بیان حقایق در واقع مخالفت داره میشه و جلوگیری میشه از این که واقعیت ها گفته بشه، با استناد به چنین دلایلی که البته برای کسی هم پذیرفته نیست این موضوع و طبیعتاً قانع نخواهد کرد چه کشورهایی مثل اوکراین و کانادا رو و چه خانواده های جانباختگان رو و چه افکار عمومی رو.
اما 71مین جشنواره فیلم برلین روز چهارشنبه اسامی فیلم‌های حاضر در دو بخش پانوراما و مواجهه این دوره را اعلام کرد که نام فیلم ایرانی منطقه پایانی نیز در میان آثار حاضر در بخش مواجهه به چشم می‌خورد. بردیا یادگاری و احسان میرحسینی کارگردانان منطقه پایانی هستند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله صحنه باشید، کاری از بابک غفوری آذر.